أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فقط یک جمله باقی موند از مسئله اول، اینکه علم عرض کنم که وسواسی حجت نیست، که آیه مبتلا به اشکال شدن. نکته ای رو عرض کنم که بعد وارد بشیم مسئله دوم. به محضرتون عرض می شود که مرحوم آقای حکیم یه تصویری فرمودند از شخص وسواسی. می فرمند که وسواسی چهار مرحله داره. مرحله اولش این است که در مرحله اول این است که علم پیدا میکنه، ولی اذعان فی نفس درش وجود پیدا نمیکنه. یعنی گاهی لغت همونطور که یادتون اگر باشه، ما در حاشیه ملا عبدالله خوندیم: العلم این کان اذعانا بالنفس فتصیغ و الا فتصبرون. گاهی آدم علم پیدا میکنه ولی در دل مذعن به او نیست، معتقد به او نیست. شخص وسواسی اینطوری است، علم پیدا میکنه به اینکه آشسته لباس را یا بدنش را یا مثلا غسل کرده، ولی دلش نمیاد، میگه نه، من هنوز شستنم کامل نشده، من هنوز مثلا غسلم حاصل نشده. این یک مرحله است که اول برای او پیش میاد، و بعد که پیش آمد حضورت عرض میشود که اذعان پیدا نمیکنه، یعنی معتقد در دل نمیشه. خب این یک مرحله است از مرحله های عرض کنم حضورتون که وسواس. مرحله دوم عبارت است از این که نه، اذعان هم پیدا، علم مثلا پیدا نمی کنه، می شوره، اما در این حال همینطور مانع میشه که ان هنوز میگه من علم به طهارت پیدا نکردم، یا علم به این که قسم تمام شده پیدا نمی کنم. اصلا علم پیدا نمی کنه. مرحله باز بالاتر از او این است که از اسبابی که معمولاً موجب برای حصول علم می شود، پس گفتیم مرحله اول علم حاصل میشه اما اذعان قلبی و اعتقاد حاصل نمیشه. مرحله دوم اصلا علم پیدا نمی کنه به اینکه غسل انجام داده، غسلش تمام شده یا شستشوی لباسش تمام شده. مرحله سوم این است که نه، اساساً علم به خلاف پیدا میکنه، نه خیر، هنوز من پاک نشده لباسم، مطمئنم هنوز لباس من طاهر نشده یا غسل من هنوز حاصل نشده. این سه مرحله مختلفی است که برای اسباب عرض کنم که افراد عادی حاصل میشه، برای خاطر اینکه چون این طور افراد و اسباب خیالی که خارج از طبیعت سرکار با اون حالت پیدا می کنن. بعد ایشون یک مثلی هم می زنه می فهمن مثل کسی که بالای بام بوده، مخصوصه دستش آب بکشه، ابریق رو برده بالای بام، از اونجا روی دستش آب می ریزه، دو مرتبه گو ای بابا از این روی زمین آب یه قطره چکید، آمد روی گردن من قرار گرفت. خب این معلومه که از سطح زمینی که دو متر نیم اقلن سمه تا پشت بام فاصله داره، این معنی نداره که یه قطره از اینجا بشه که بیاد به گردن او برسه. اما این در اثر همون حالت وسواسی که داره در طهارت نجاست مبتلا به این میشه که در حقیقت علم به خلاف پیدا میکنه که هنوز بدنش نجسه یا لباسش نجس. میگه خب کسانی که به این دردها مبتلا میشند که یا علم پیدا میکنه ولی اذعان نداره، یا اساسا علم پیدا نمیکنه، یا مرحله علم به خلاف پیدا میکنه، خب یک چنین کسی علمش هیچ وقت نمیتونه حجت باشه. حجت نیست، اما برای دیگران حجت نیست، برای خود این آدم وقتی که علم به خلاف پیدا میکنه، و خانه علم حجیتش ذاتیه و برای چنین کسی بالاخره علم به طهارت بدن هنوز حاصل نشده، حالا ولو به هیچ وجه اغلایی نیست، ولی به هر حال این آقا هنوز معتقده به علم داره که بدنش نجسه یا غسلش مثلا حاصل نشده و رفع حدث از او نشده. خب پس علم او در حق خودش حجت نیست که قابل قبول نیست، زیر علم حجیتش به ذاته، این هم یقین داره که هنوز بدنش طاهر نشده یا غسل او و رافع حدث از کار نیامده. پس چه باید کرد در مورد چنین کسی؟ چی؟ این که بگیم علم او برای خودش هم حجت نیست، این که قابل قبول نیست، برای اینکه چون علم حجیت ذاتی داره، اینم که یقین داره که هنوز غسل براش حاصل نشده، پس چه باید کرد؟ مرحوم آقای حکیم میگه به این که باید در تبدل در موضوع ایجاد کرد، به این بگیم آقا بله، عرض کنم حضورتون که شما همونطور بدانید که نجسه کافیه، اشکال نداره، یا حال این که غسلت که حاصل نشده کافیه. خب این آیا میشه؟ مرحوم آقای خوبی میگه خب یک کسی که برخلاف واقع علم پیدا کرده ولی یقینش برای خودش ذاتن حجیت داره، بیم بگیم آه علم تو حجت نیست چون از طریق هادی حاصل نشده، این که خب برای کسی قابل قبول نیست. شمایی که قطع داری به اینکه اینی که داره مقابلت هست دشمنت و قتل تو را داره، یقین به این موضوع داری، حالا هزار نفرم بهت بگن که آقا این دشمن نیست، تو خیال کردی، اشتباه کردی، خانه معلومه که کسی که یقین به چیزی داره، مگر اینکه یقین شما بدل به شک کنید، اما مادامی که یقین داره، خان آخو کسی که یقین داره یقینش براش حجته. لذا باید یک کاری کرد که این رو موضوعاً عوض کنیم، بگیم یقینت حجت نیست، آقا خوبی بگیم که قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه چون بالاخره شخص متیقن یقینش طریق به واقعه و او واقع را میبینه، میبینه این آقا دشمن قتال اوست، حالا دارم شما بگید اثری در این وقین او نداره. پس بنابراین تشکیل کردن در این که علم را برداریم مبدل به شک کنیم اون بحثیه، اما مادامی که علم وجود داره بگیم در این حال علم تو حجت نیست، این که قابل قبول نیست، زیرا احکام همونطوری که دروز عرض کردن روی ماهیات واقعی رفته، علم هم طریق به واقعه، این آقا میدونه که نجاست باقیه و بنابراین نجاست را در بدن خودش یا در مثلا حدث را در بدن خودش احساس میکنه، بنابراین این که بگیم علم تو حجت نیست و علمی که از طریق عادی حاصل بشه حجته، برای خود این آقا این ترتیب اثر داده نمیشه. لذا مرحوم آقای حکیم میگه بیاییم تبدل موضوعی کاری کنیم، بگیم آقا درسته، از کنم حضورتون که همونطوری که با احکام به امور سارویه از کنم احکام تبدل پیدا میکنه، مثل که حرام به خاطر اضطرار حلال میشه، بیاییم بگیم که آقا از کنم حضورتون که این نجاست اینجا طاهر شده و طاهره. و چون تبدل در موضوع پیدا کنیم بگیم به خاطر این که شما چون وسواسی بنابراین موضوعا عوض میشه به حالت وسواسی، قاطعیتش به منزله آدم قاطعیته. خب آقا خوی میگه این که قابل قبول نیست، زیرا اینکه چگونه ما میتوانیم تبدل موضوع کنیم در صورتی که او علم بره به علمم که طریق واقعیه. پس چه که آید کرد؟ درود عرض کردن که بعضی در نجف میگفتن ما کسی تو خانواده مبتلا شد، رفتیم همه جمع شدیم تمام خانواده همدیگر هم سپردیم، بگیم آقا اصلا منو شد بول نجس نیست، فتوای آقایون برگشته، خون نجس نیست. به این کیفیت عوض کنیم موضوع را تا در نتیجه این میدونه که خونه، میدونه که بوله و میدونه که به سه مرتبه بیت پاک بشه، اما دیگه حالا عقیدش برگردانیم و بگیم که موضوعاً اصلا خون نجس نیست یا بول مثلا نجس نیست، احتیاج به قصد نداره. خب این یک راهیست برای اینکه موضوع رو حلش کنیم. پس بنابراین راه حل اینه. آقای خویی بعد بفرمان به اینکه ما بیایم بگیم که مرحومای حکیم تسلیل میکنه که اجماع فقها بر این است که این قطعه آدم وسواسی اعتبار نداره، آقای خویی میگیم که قطعی را ما اجماعی را پیدا نمی کنیم، چون در کلمات فقها قدیم اصلا این مسئله وسواسی و این شدت کنده مطرح نبوده که بعد بیایم بگیم که آقا قطع داریم به عدم اعتبار این و بعد بیایم بگیم حکم بکنیم به این که قطع او کلا قطعه تازه هم بشه. این نمیشه، در وجدان قطع را حجت ذاتی میدانه. لذا راه حل اینها چیه؟ استاد میگه به این که خب مسلمه که در یه مرحله که بگیم آقا اساسا شما قطع ابن طهارت لازم نیست، همون چی که عادتا دیگران مثلا کافی میدونن همین برای احتمال کافیه، شما به این اکتفا بکن. اگر این راه پیدا نشود و او نتوانست به اکتفا کنه، اما حالا اگر برای خودش قطعش بگیم حجت نیست، این که قابل قبول نیست، مسلمن قطع شخص قطع وجدانن و عقلن برای طرف حجته. لذا اگر عملی را بر اساس وسواس انجام داد و بالاخره به قول خودش طهارت را قطع پیدا کرد یا تهم غسلش را قطع پیدا کرد، خب قطع برای خودش حجته و میتوانه برش ترتیب اثر داد. اما اگر بتوانیم او را ردش کنیم و بگیم که آقا شک کافیه، مگر شما نمیدونی که در موارد زیادی شارع مقدس اکتفاء به همون احتمال کرده، مثل در مورد شک در قاعده فراق، همون شک در بین دو و سه که میگه بناره بر سه بگذار، شک بین سه و چهار میگه بناره بر چهار بگذار. پس شارع مقدس در موارد شک احتمال امتصار را کافی دانسته. جناب آقای وسواس همونطوری که جناب آقای یقین پیدا نکردی احتمالم که میدی، این احتمال کافیه برای حجه برای صحت عمل، لازم نیست که جناب آقای قطع به صحت عمل پیدا کنی. اما اینکه بگیم قطع او حجت نیست، این برای او قابل قبول نیست. خب این مسئله در تتمه حرف دیروز بود که مقدار مورد اشکال قرار گرفته بود. اما مسئله بعد، فضلای محترم خیلی میل دارم که اکثر دوستان و فضلا باشن، این مسئله خیلی مهمه که بتوانی اگر بشه انشالله فرق تخصصی هم بیاریم و ما این را امشرا این مسئله را بتوانیم چون یه بحث بسیار مهمی است، با تخصصی ها حلش کنیم. چی؟
در احتمالی که مقابلش قطعه.
خب بهش میگیم بله، میگیم قطع لازم نیست آقا شما پیدا کنی. من از کنیم که همونطوری که شارع مقدس فرض کردیم به این که در خیلی جاها به احتمال امتصال اکتفا کرده، شما به احتمال امتصال اکتفا کن. خب چی دیگه، اگر اون علم به خلاف داره دیگه راهی برای اون که میگیم در اونجا هم قطع خودش برای خودش حجته. حالا وقتی که نمیتونیم اگه بتوانیم از قطعش برش کردن قطع من بگیم، اگر او به راستی معتقده که این عملش باطل قطعه به بطلان عمل داره، راهی برای این مسئله نیست مگر اینکه اونگه آقای حکیم که میفرمن ما بیم تشکیک بکنیم و او را از کنم از قطعش را لاقت کنیم، این که قابل قبول نیست. یا بگیم شارع مقدس قطع را نمیقاد شما کافی، اونم نمیشه. پس راهی که آقای حکیم میگه راه دیگری که به نظر میرسه که من عرض کردم از فرمایشات شیعیتون استفاده میکنیم که بیم بگیم آقا اساسا نجس نیست، بی خود اعتقاد شما که خیال میکنی که این بول نجسه، بول نجس میشه اصلا، از این راه برش کردنیم. اگر اون راه نشد، بلی بالاخره این که ما بیم بگیم قطع او معتبر نیست یا اجماع فقها بر این مسئله، نه این قطع اجماعا چنین اجماعی در کار نیست، اگرم باشه اعتبار نداره، قطع برای خود قاطع حجیتش ذاتیه مسلمه. این که بگیم تبدل در موضوع هم حاصل بشه، بگیم نه احکام واقعیه متبدل در موضوع درش نیست که ما بگیم که خون خون نیست و خون خونه، نمیشود که موضوع را عوض کرد. پس مگر اینکه راهی که حلی که اینطوری که بگیم آقا اساسا حکم عوض شده، بعد این رابطه وانیم هم و اصلا به الله لولا این جهت راهی برای این که ما چیز بکنیم. یا بیایم بگیم به قول آقا خویی، بگیم آقای محترم همونطوری که در مسائل از کنم که بین نماز شارع مقدس به احتمال اکتفا کرده، شما بیاید به همون احتمال اکتفا بکنید دیگه، لازم نیست که شما یقین پیدا کنید. اگر قطع به خلاف داشته باشه، یک اگه توانستیم قطع شما بدل به شک کنیم فبا، اگر نتوانستیم قطع شما بدل به شک بکنیم دیگه چاره ای نیست، میگیم برای خودش قطعش حجیت ذاتی داره، هیچ راهی علاجی برای این آقا به نظر نمیشه حل نمیشه کرد، مگر اینکه بگیم آقا قطع لازم نیست، قطع به واقع لازم نیست. خب عرض کنم حضورتون که مسئله بعدی که مرحوم سید عنوان میکنن، میگه خب همونطوری که علم تفسیری به نجاست موضوع برای وجوب اجتناب میشه، اگر علم اجمالی هم پیدا کردیم به نجاست یکی از دو چیز، باز هم احتیاط واجبه، مگر اینکه بعض از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشه، که در این صورت اون طرفی که محل ابتلاست میتوان در او اصالت و طهاره جاری کرد. خب این مسئله است که خودتون مفصلا در علم اجمالی خوندید. فضلای محترم، اما اینکه علم اجمالی حجت مثل علم تفصیلی، خب بله، همانطوری که اگر ما علم پیدا کردیم این مایه، این ظرف مقابل من نجسه و خمره، خب مسلمن به حکم اینکه الخمر حرامون و نجسون، خب عقل میگه بنابراین تکلیف بر تو منجس شده، باید هم اجتناب کنی، احتیاط کنی. حالا اگر علم پیدا کردیم یکی از این دو ظرف خمره، خب بازم عقل میگه آقا تکلیف بر تو ثابت و منجز شده، زیرا تو علم داری که الان حرام است خوردن خمر، به یقین داری یکی از این دو خمره. خب بنابراین عقل میگه اجتناب از شیئی که متیقن است خمریت او واجبه، و بنابراین امتثال متوقف بر اینکه از هر دو اینا ترک کنه، زیرا اگر منجز نبود تکلیف برات میگفتیم خیلی خوب، چون حالا تکلیف منجز نیست شک داری، شک مجرای اصالت طهاره است. اما تو که علم داری، با وجود علم دیگه تکلیف واقعی به وسیله علم منجز شده بر تو، یعنی از دیدگاه عقل مخالفت با واقع قطعا نموجب استحقاق عقابه. عقل میگه تکلیف بر تو ثابت و منجزه، پس باید احتیاط کنی و انجام ندی. حالا هم بگی اگر یکی از اطراف از محل ابتلا خارج شد، سید میگه خب مانعی نداره در آن طرف دیگری که محل ابتلاست اصل جاری میکنیم و حکم به طهارت میکنیم و مرتکب او میشیم. خب این مسئله فضلا اول بستگی به این داره که ما ببینیم نقش علم اجمالی در تنجز حکم واقعی چیه. قبل از اینکه این بیان کنیم، ما میدونیم که مسلمن احکام واقعی ثابته، به شاسترف شعار مقدس احکام ثابت شده. اگر حجتی نیامد بر حکم واقعی و ما معذوریم، برای اینکه این از کنه همون که شیخ تمسک کنه در رسائل می فهمد برای اینکه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، مادامی را که رسولی نیامده و از جانب خدا حجتی بر ما تمام نشده، مسلما تکلیف بر ما ثابت و منجز نیست. و ما عقل میگه چنین تکلیفی ثابت نیست و بر تو اقام ثوابی در کار نیست. اما بعد که حجت آمد، عقل میگه دیگه الان بر عهده تو این ثابت شده تکلیف، حالا که بر عهده تو ثابت شده باید اطاعت مولا را بکنی. اطاعت مولا هم با تنجز تکلیف بر عهده تو ثابت میشه. کی منجز میشه تکلیف؟ اون وقتی که تو علم به تکلیف پیدا کردی و حجت بر تکلیف قائم شد. اگر دیگه حجت بر تکلیف قائم شد، خب شکی نیست که از دیدگاه عقل دیگه ذمه تو مشغوله و تو در مقابل مولا باید متعهد باشی و وظیفه رو انجام بدی. این درست آقایان؟ خب این مقدار که دو تا چهار تایه همه ما میدنیم. خب پس آقایان، هر حکمی در حقیقت سه مرحله درش مسلمه. یکی حکمی که خدا انشاء کرده، انشاء تکلیف. مرحله دوم فعلیت، اون وقتی که ما شرائط در ما تمامه که برای ما تمام شده، من دیگه مکلفی هستم، قادرم، عالقم، عاقلم، مختارم، اختیار دارم، بنابراین به من گفتن بول نجسه، پس حکم در حق من فعلی هست. سوم هم مرحله تنجزه، یعنی اون وقتی که دیگه اگر من علم پیدا کردم حجتم بر حکم قائم شد، دیگه این حکم واقعی برای من منجز میشه. درست آقایون؟ آیا منجز میشه؟ نه، حالا نه، اصلا اون مرحله را اکثرا میگن آقای آخوند یه مرحله اختزا جزء قبل از مرحله حکمه، بعد از مرحله حکم جز مراحل حکم نیست. گرچه آقای آخوند مثل میزنه با حکم اقتضایی به همون آیه شریفه یسالون که انر خمر و المیسر قلت فیه ما اسم کبیر و منافع و کسی و منافع للناس به اسم هما، این رو مثل میزنه برای حکم اقتضایی. ولی معمولا میگن آقا مرحله اقتضا مرحله سنجش ملاکاته، اون دخلی به اصل حکم نداره. درست شده آقایون؟ پس بنابراین اون چه که مسلمه حکم یک فعلیتی یک انشایی داره که مسلم. مرحله دومشون وقتی که من شرائط بر من تمام میشه، میشه که از وظیفه فعلی فعلیت پیدا میکنه، خون موجوده منم مکلفم. مرحله سوم مرحله تنجزه، یعنی وقتی که دیگه عوض برداشته میشه چون حجت قائم میشه بر تکلیف، حجت که قائم شد بر تکلیف، تکلیف منجز میشه. بر این اساس دقت میکنید، بر این اساس مرحله تنجز غیر از مسئله اصل ثبوت حکمه. حکم ممکنه ثابت باشه، کی ثابت میشه؟ اون وقتی که حکم انشاء شده منم شرائط حکم را دارا هستم، اینجا میشه وظیفه فعلی. اما منجز شدن تکلیف بعد از علم پیدا کردن منه، یعنی بعد از اینکه حجت بر من تمام شد تکلیف میشه الان منجز. روشن آقایون؟ خب خدای مثلا متعال فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اینجا میگیم اصل تکلیف که شارع انشاء کرده، خدای متعال در اون روز اول فرمود که کسی که قدرت داره باید بره مکه. خیلی پس تکلیف انشاء شده، فعلیتم پیم وقتی که من مستطیع باشم. اگر من مستطیع شدم این تکلیف برای من میشه فعلی. اما بعد از این که من هم بدانم تکلیف را، دیگه حالا دیگه عوض برداشته میشه. اگر دانستم تکلیف را دیگه میشه منجز، یعنی عقل دیگه مره مستحق عقاب بر مخالفت میدنه و مستحق ثواب بر اطاعت میدنه. این میشه مرحله تنجز. روشن آقایون؟
علم لازمه یا فعلیت در اینجا؟
ها فعلیت که به حاصل به موضوع منه. فعلیت وقتی من مکلف شرائط در من تمام شد اون حکم برای من میشه فعلی. درست شد؟ وظیفه فعلی من میشه. علم من خاصیتش اینه که تکلیف را بر من منجز میکنه، یعنی از نظر تنجیز مرحله عقل به شرط دیگه مربوط نیسته. تنجیز وقتی نیست که دیگه عقل میگه حالا که تو حجت برام شد پس تکلیف برات منجزه و مخالفتش استحقاق عقاب داره. این تا اینجا روشن آقایون؟ خب حالا ما اگر دقت کنیم میبینیم به این که بعض از موارد است که این تکلیف برای ما یا فعلیت نداره یا منجز نداره نیست. نه، اون چهار مرحله است. مرحله اول اونجایی که حکم اصلا مقتضی نداره، مثل مباحات اصلیه. خب مباحات اصلیه مقتضی برای تحریم برش وجود نداره. مرحله دوم اونجایی که مقتضی داره ولی در همون مرحله مقتضی مانع در کار و نمیگذاره مقتضی کار خودش را کنه، مثل اونجایی که یک واجبی مقدمه برای حرام میشه. خب مسلمه که در اینجا ولو اینکه مقتضی هست برای حرمت، اما یک مانعی در کار آمده که اون مانع نمیگذاره مقتضی کار خودش را بکنه. پس اینجا بازم فعلیت و حکم ثابت، یعنی اصلا انشاء و حکم تمام نمیشه. روشن؟ مرحله سوم اونجاست که نفس در مکلفه، نه از نظر حکم مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده، ولی مکلف قدرت نداره. قصور در ناحیه مکلفه. مرحله چهارم اونجایی که قصور در ناحیه مکلف به باشه. اگر قصور در ناحیه مکلف بود، مثل یه چیزی حرامه، تمام شرایطشون تو، اما من قدرت بر اجتناب ندارم، یا یه چیزی واجبه اما من قدرت، مثل کسی هست پول دارم همیشه تمامه، تکلیف بر من فعلی هست اما من قدرت بدنی ندارم که برم حج انجام بدم، اینجا میشه مرحله قصور در ناحیه مکلف. گاهی مرحله قصور در ناحیه مکلف به، مثل که میگن آقا باید از مال قصبی اجتناب کنی، اما این مال قصبی در ته دریای اقیانوس اطلس افتاده که محل ابتلا نیست. اینجا هم قصور در ناحیه چی آقایون؟ مکلفون به. درست. این چهار مرحله در نظر بگیریم. اونجایی که مقتضی نداره اصلا حکم وجود نداره. اونجایی که مقتضی هست ولی مانع وجود آمده، بازم بگیم حکم فعلیت پیدا نمی کنه. اونجایی را که تمام شد، حکم مقتضی داره و مانع هم مفقوده، اصل حکم ثابته، ولیکن اگر مقدور من نیست، به خاطر نبود قدرت بر من ملجز نشده تکلیف، بر من مکلفی که عاجزم به خاطر عجز و عدم قدرت تکلیف هست، اما بر من ملجز ثابت نشده چون من قدرت انجام ندارم. مرحله چهارم اونجاییست که از سطح ابتلا خارجه. اما اونجایی که از سطح ابتلا خارجه، اینجا هم بگیم از نظر عقل تکلیف فعلی قبیحه. خب مگه آب ما جز کنیم که طلایی که در تحت اقیانوس اطلس افتاده به من بگویند به این که آقا حرام است و نباید تصرف کنیم، میگیم این لغوه. چرا؟ چون این محل ابتلا نیست. بنابراین فعلیت تکلیف برای کسی که از سطح ابتلاش خارجه باز هم لغوه و بی اثره. مثلا یک فرقی که هست، در صورت اول و دوم اصلا تکلیف وجود نداره، در صورت سوم و چهارم تکلیف هست، اما تکلیف برای من ملجز نیست، یعنی چیزی بر عهده من نمیاره که من وجدانن در مقابل مولا شرمنده باشم، زیرا یا قدرت ندارم یا از محل ابتلا خارجه. درست آقایون توجه کردی؟ بعد میگن اساسا تکلیف چرا در این دو مرحله آخرم ساقطه؟ میگن خود تکلیف برای اینکه ایجاد دائیه در مکلف کنه، حالا یا دائیه در فعل در مثل واجبات، یا دائیه در ترک در مثل محرمات. خب چیزی که قدرت برش نیست یا در تحت ابتلا نیست، هیچ وقت امر و نهی مولا ایجاد دائی در اون نمی کنه دیگه، نیست آقایون؟ خب چیزی که مقدور نباشه، هیچ وقت امر شما ایجاد دائی برای من در انجام کال نمی کنه. یا اگر مقدوره برای تحت ابتلا نیست، هیچ وقت امر شما برای من ایجاد دائی نمی کنه. لذا میگن همونطوری که تکلیف در صورت اول دوم که مقتضی نداره یا مانع داره، تکلیف در اونجا ملجز بر مکلف نیست، من چون فعلیت نداره اصلا، در صورت سوم و چهارم هم تکلیف هست اما برای من ملجز نیست، یعنی چی داره بر عهده من نمیاره که مرا در مقابل مولا شرمنده کنه.
این هم امر مولا در اینجا لغو نیست که من قادر نیستم.
خب امر مولا به شخص شما که نیست که، امر مولا به صورت کلیه.
نه نسبت به شخص.
خب من می نسبت به شخص شما که قدرت ندارید میگیم بله عملا لغوه. در اینجا هم به معنای اینکه ایجاد دعای کنه، چون ایجاد دعای نمی کنه در کسی که قادر نیست. این مسئله روشنه. منتها مرحوم آقای حکیم میگه همونطوری که اگر مقدور نبود تکلیفی بر ذمه مکلف چیزی ایجاد نمی کنه، اگر محل ابتلا هم نبود اونم همینطوره، اگر محل ابتلا هم نبود اونم باز ایجاد دعایی در مکلف نمی کنه و بی خوده. ولی مرحوم آقای خوی میگه چرا اگر محل ابتلا نبود مقدور بالواسطه هست. بله مثلا به قول ایشون میگه مثلا میزنه مثل انایی که در ید فلان سلطانی در خارج کشوره، اینجا مقدور هست ولی به واسطه انداختن، طلب کردن، رفتن به خارج کشور با مثلا یکی خدمه سلطان همراه شدن، فلان کردن، مقدور هست، مقدور به واسطه هست. لذا میفرمایند که بین خروج از محل ابتلا و بین عدم قدرت فرقه. در عدم قدرت تکلیف قبیحه و دیگه وجودی نداره، اما در اون که محل ابتلا خارجه، بگونی که از محل ابتلا خارجه تکلیف در اونجا هم نیست، اما نه اینکه غلط باشه وجود تکلیف، حسن نداره، این تو تکلیف ایجاد دائی نمی کنه. متایشون میگه چرا در بعض موارد میکنه. به هر حال خب این چهار مرحله که عرض کردم در نظر شریفتون باشه. پس ببینید در دو مرحله اصلا تکلیف فعلی نیست، در دو مرحله تکلیف هست اما منجز نیست، یعنی برای انسان، بر عهده انسان تکلیف را ثابت نمی کنه که محرک عبد نهبت تکلیف باشه. یکیش هم مسئله خروج از محل ابتلاه، چیزی که از محل ابتلا خارج شد اینجا تکلیف در اونجا لغوه، چون که ایجاد دائی برای مکلف نمی کنه. روشنه. خب حالا اگر این مسئله روشن شد، بعد برسیم به این که حالا اون قسمتی که مقدور نیست تکلیف که نداره، و این قسمت مقدورم که شک در اصل تکلیف داریم، می توانیم اصل براعت جاری کنیم در محل ابتلا، همینطور که حالا تتمه بحث برای فردا. بله.